چهارشنبه 29 آبان ماه 1399 فقه سیاسی نشست نهم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء. چند تا سوال شده مربوط به مسئله گذشته عرض کنم و وارد بحث جدید بشیم. گفته شده که اگر روایتی صادر شد از معصوم علیه السلام و هیچ قرینه ای نبود که آیا امام به عنوان مبین شریعت این مطلب رو فرمودند یا جهتی غیر آن، اگر هیچ قرینه نبود چه کار میکنید؟ حتما مستحضرید، اگر جلسات گذشته ما رو پی گرفته باشید، ما گفتیم خب مشهور اینه که میگن ما اصل همین قرار میدیم، بیان شریعت، منتها ما واقعش به این اصل نرسیدیم. هر چند غالب در کلماتی که از ائمه صادر میشه بیان شریعته، یعنی قرینه وجود داره. لذا در ادامه سوال شده که اگر غلبه بر بیان شریعته، خب چرا شما اصل و قبول نمی کنید؟ ببینید، یه دفعه ما غلبه رو می گفتیم و می گفتیم دیگه چشممونو می بندیم و برای خلاف بیان شریعت دنبال دلیل می گردیم. اما یه دفعه نه، نمیگیم غلبه اصل میسازه. اگر بخوام بگیم غلبه اصل میسازه، میدانید مشکله، مگر به مرز اطمینان برسه. بگذارید من پرونده رو برای شما نبندم. اگر واقعا کسی به اطمینان برسه که براش کفایت میکنه، ولی غلبه آنقدر نیست که ما را به اطمینان برسونه، به طوری که اگر هیچ جهتی نبود ما حمله بر بیان شریعت کنیم. یا به تعبیر دیگه ببینید، حتی اگر غلبه غالبی هم باشه که انسان به اطمینان برسه، باز به خاطر مثلا مفاد حکمه. یعنی مهم اینه که آیا چون اصلی چنین داریم یا نه، اصلا خود مفاد، مثلا طیف وسیعی از روایات ما که تعبدی هن، اونا که هیچ، خودشون قرینن دیگه، یعنی خود تعبدی بودن، چون از خارج میدونیم که احکام تعبدی کمتر تغییر زمان و مکان درش باعث تغییرش میشه، یعنی خود این میشه قرینه. میام تو کلماتی که مفاد عقل و عقلایی داره، باز خود این میشه قرینه. یعنی جایی نیست. شما میگید اگه قرینه بر هیچ طرف نبود، من میگم نمیشه نباشه. یعنی همیشه این قرینه وجود داره. ولذا مواردی که ما حمله بر بیان شریعت نمی کنیم، میگیم آقایون اگر توجه میکردن قرینه بر عدم بود. چرا توجه نکردن؟ مثل روایات باب کفالت. اینه که ما اصل نمیگیم چون موردی نداریم تهی باشه، ولی عملا هم در همون گام مشهور قدم برمیداریم. دیگه بیشتر از این فکر میکنم لازم نباشه توضیح بدیم. یکی از آقایان نوشتن که شما فرمودید از حکم حکومی هم میتوان حکم شرعی استنباط کرد. این درست نیست. از حکم حکومی به ما و حکم حکومی نمیتوان استنباط کرد. مواردی که میشود میدانیم حکم شرعی چیه. ولی در غیر قضاوت ها مثل همین جا بیان شرایط قاضی نمیتوان الگو برداری کرد. خب حالا من به این دوستو میگم قدر آرامتر صحبت بشه. جازمانه صحبت شده. ببینید حکم حکومی به ما هو و حکم حکومی ما هم نمیگیم، اما میگیم مواردی که حکم حکومتی وجود دارد. اون روز من گفتم اگر بدانیم مصلحتش و مناطش دقیقا میتونیم الگو برداری کنیم اصلشو یا حتی کیفیتشو. مثالی که داشتیم چی بود؟ جعل زکات برای اسب اصیل و مثلا یابو اسب غیر اصیل که امام فرمودن. خب اینجا ممکنه کسی ادعا کنه که ما ردش هم نمی کنیم، به هر حال برای مثلا نیاز حکومت. اما حالا دینه که برای اسب دو دینار اسب اصیل برای، یعنی اصلشو میشه الگو برداری کرد. از اینجا میتونیم حکم شرعی استنباط کنیم، یعنی خواستگاه ما از این روایت برای حکم شرعیه. اما ما گفتیم به ما هو و حکم حکومی که حالا کسی نسبت بده، یعنی اگر کسی گفت از احکام حکومتی گاه میشود استنباط حکم، یک کسی بگه به ما حکم و حکم حکومت، ما واقعا میگه نه، پس اینو اگر به ما نسبت بدید درست نیست. حالا من همیشه کوتاه میام، ممکنه عبارتی از من صادر شده باشه که ملیز باشه، شما اصلاح کنید. بعد گفته که در قضاوت ها مثل همینجا بیان شرایط قاضی نمیتوان الگو برداری کرد. اینم خیلی عجیبه. اتفاقا قدر متیقن از جایی که میشه الگو برداری کرد بیان شرایط قاضیه. باز بعد همین موارد هست. نمیدونم از این درس بوده، از درس فقه القضا بوده یا اصول بوده، چون بحثا خیلی شبیه هم شده. گفتن که قبلا قول دادید موردی که امام بر اساس فیزیک در بحث حفر بر موردی رو گفته روایت دارید فراموش کردید. بله، این که فراموش کردم که بحثی نیست، ولی الانم که دارم نگاه میکنم روایتش رو پیدا نکردم. حالا اجازه بدید اگر پیدا کردم هفته آینده انشالله در این درس یا درس در یکی از درس های دیگه، حالا فقه القضا شاید هم همینجا عرض کردم که چون ظاهرا مال این درس بوده. بسیار خوب، این حال طلب شما باشه تا من ببینم چه کار میتونم بکنم، چون کلید واجش هم ذهنم نیست که حالا بگیم این کلید رو بزنیم و از طریق نرم افزار پیدا کنیم. اگرم باز شما پیدا کردید، یکی از اعزه پیدا کردن، روایت مضمونش اینه که چند نفر چاهی رو حفر میکنن و مثلا هر کدام یک سوم چاه رو، یکی چاه دو سه متر میکنه، بعدی میاد میکنه شش متر، آخر کاری میاد چهار به نه متر تبدیل میکنه، بعد یک کسی فوت میفته داخل این چاه فوت میکنه. خب به حسب ظاهر گفته میشه که هر کدام از این حافران چون خلاف شرع بوده حفر برشون، یک سوم دیه رو بدن، ولی امام اینو قبول نمیکنن. به حافر اول، یعنی سهم حافر اول رو یه سهم قرار میدن، حافر دوم رو فکر کنم بیشتر، حافر سوم رو بیش از اونها. بعد وقتی محاسبه میکنید، چون یه عددی هم هست که یادم نیست دقیقاً، با فیزیک جور در میاد، چون خب در فیزیک میدونید وقتی یک کسی مثلا سقوط میکنه اون فرض کن دو سه متر اولو با یه سرعت آرامی داره طی میکنه، لذا همونجا مثلا متوقف بشه ضربه ای نمیخوره، در بین راه سرعت بیشتر میشه، بین بعد سرعت باز بیشتر میشه، تناسب بین سرعت و ضربه یه همچون چیزی باید باشه. خیلی زمان گذشته من این رو شنیدم یا دیدم، حالا حتی یادم نیست که دیدم یا شنیدم. از این جهت بله خیلی جالبه. تا ببینیم بحث حفره حفرو اینا رو من حرش می‌زدم پیدا میکنیم پیدا نکردم. ما اثر این نشیم. الان اجازه بدید بسم الله الرحمن الرحیم. مسئله چهارم، جایگاه رأی مردم و نهادهای پدید آمده با رأی مردم. حتما استحضار دارید که ما الان جلسه بله 23 هستیم، ببخشید جلسه 33 هستیم. دو سال قبل 24 جلسه بحث کردیم فقه سیاسی رو، سال گذشته بحث نکردیم و امسال مجدداً بحث رو شروع کردیم. الان طبق آمار من باید جلسه 33 باشیم. در این 32 جلسه ما 3 تا مسئله رو پی گرفتیم. یک مسئله مشروعیت یا عدم مشروعیت، پس از مشروعیت وجوب یا عدم وجوب، پس از وجوب اثبات وجوب، وجوب مطلق یا وجوب مشروط تشکیل حکومت در عصر غیبت بر اساس شریعت. از همینجا معلوم شد که مسئله اول یه مسئله نبوده، هی پله پله بوده. اصل مشروعیت بحث اولمون بود، حالا که گفتیم مشروع آیا جایزه یا واجبه دوم بود، اگر جایزه آیا واجبه، آیا واجب مطلقه باید رفت دنبالش یا واجب مشروطه به شرطی که زمینه آماده خود به خود بشه. همه اینا رو ما حل دادیم تو مسئله اول و خب جلساتی بهش اختصاص دادیم. مسئله دوم که همون سال مطرح شد این بود که آیا حکومت اسلامی یک فرم داره، یک شکل داره؟ مثلا بگیم همین که الان در جمهوری اسلامی هست همین، یا نه میتواند فرمهای مختلفی داشته باشه؟ که خلاصه رأی ما این شد که نه، یک فرم ندارد، میتواند فرمهای متعددی داشته باشه. مسئله سوم مسئله عدم ولایت احد علی احد بود با آثاری که برش مترتبه. منتها این مسئله رو ما در فقه سیاسی بحث نکردیم، در فقه القضا مطرح کردیم و امسال در فقه سیاسی جلسه اول خلاصه‌شو گفتیم. ولذا این مسئله هم که مسئله سوم ما در فقه سیاسی بود تمام شده تلقی شد. لذا تا اینجا ما 3 تا مسئله رو بحث کردیم. اما مسئله چهارم، جایگاه رأی مردم و نهادهای پدید آمده با رأی مردم در حاکمیت، معلومه دیگه در تشکیل حکومت بنویسیم، در تشکیل و اداره حکومت، چون تیت من احساس کردم ناقصه، اینو اضافه میکنیم به برگه. خب هیچ دوستان جای عجله نیست، آرام باید دقت کنید که این مسئله اهمیتش معلومه، از مسائل بسیار مهم در فقه سیاسی زیربنایی و من نوشتم دنباله دار، چون این مسئله وقتی مطرح بشه دنبالش هی میاد، هی گزاره میاد، سوال میاد. ولی یه بار دیگه میخونیم، جایگاه رأی مردم و نهادهای فلان پدید آمده تا آخر. ببینید این مسئله دو تا بخش داره و من خیلی با خودم کلنجار رفتم که اصلا جداش کنم، بگم مسئله چهارم مسئله پنجم، دستمون بازه دیگه، آزادیم. اما دیدم اونقدر مشترکات تو بحث داره که اگر بخوایم اینا رو جدا کنیم یا باید تو مسئله چهارم یه تیکه بذاریم تو مسئله پنجم که میطلبد همونجا بحث بشه، یا تو مسئله پنجم تکرار کنیم که درست نیست، یا این حواله بدیم. لذا نتیجه گرفتم که بگم این مسئله یه مسئله حساب بشه اما دو بخش داشته باشه. در بخش اول از جایگاه رأی مردم در نظام اسلامی صحبت میکنم. ما الان اینجا عهده‌دار نظام‌های غیر اسلامی نیستیم، گرچه اونجا خب کسی بحث بکنه اشکال نداره، ولی ما بحثمون در نظام اسلامیه. نظام اسلامی به همون شکلی که در مسئله اول گفتیم ما بر اساس شریعت در اصل غیبت، همچنین در مسئله دوم با شکل‌های مختلف بر اون اساس. لذا نوشتم در بخش اول این تیتر جایگاه رأی مردم، از جایگاه رأی مردم در نظام اسلامی تو پرانتز مطابق آنچه در مسئله اول دوم بیان شد گفتگو میشه. خب اینجاست که علما سوالات متعددی سرازیر میشه. آیا مراجعه به آرای مردم لازمه؟ اگر لازمه، بنیان مشروعیت و حکومت یا مقبولیت؟ اصلا ماهیت رأی مردم چیه؟ مردم وکالت میدن به حکام و کارگزاران نظام یا نه؟ اینجا یه ماهیت جدیدی غیر وکالت. اگر وکالت هست با لوازم شرعیش، آخر وکالت عقد جایزه، میدونید که هر زمانی موکلان میتونن وکیل رو عزل کنن، امروز بیان خیابون میگن نماینده ما فر اصلا رأی بدن، فردا رأی بگه ما عزلش کردیم، میشه یا نه؟ پس اینجا دو تا سواله، ماهیت وکالت داره یا نه. اگرم وکالت داره حتما باید بگیم وکالت جایزه. من همینجا تو پرانتز بهتون بگم علما، یکی از بحثایی که استخونلای زخمه، مبهمه، نهاد وکالت در فقه ما. یکی از آقایون از اساتید صحبت بود، گفتم چی داری میگی؟ گفت فقه وکالت میگم. گفتم خیلی خوبه. بعد دیدم که نه، همون وکالت بر اساس بیانات فقهی گذشته، عقد جایزه تا آخر. ببینید واقعا حالا اصلا بحث سیاسی هم نمی کنیم، یعنی تو مباحث سیاسی، حتی همون مباحث معمولی، مثلا یک کسی یه نفر رو وکیل کنه، بعد هر زمانی بخواد عزلش بکنه، خب این ممکنه برخی موارد رو ملتزم نشیم، مگر اینکه مثلا بگیم خب بله اگر عزلش کرد، فرض کنید هر نوع خسارتی، هر نوع مشکلی پیدا کرد باید موکل جبران کنه، خب اینو ملتزم بشیم اشکال نداره، اما بگیم خب عزلش کرده دیگه تمام شده رفته، خب این ممکنه کارهایی کرده باشه، ممکنه خرجهایی کرده باشه در راستای وکالت، باز گفته نشه که خب خرجا رو میده، ممکنه بعضی کارها رو کنار گذاشته اومده اینجا، در هر صورت قضیه آسون نیست. حالا اگر جای دیگه هم آسون باشه تو بحثای سیاسی، مثلا نمایندگان مجلس، خب اوائل میگفتن وکیل دیگه، به خاطر همین جهات منصرف شدن بگن وکیل، گفتن نمایندگان مجلس. خب حالا نماینده ما چیزی عنوان فقهی نداریم، بله فلانی ولیست، وکیل، وصی، اینا نهادهای شرعی هن، اما نماینده نهاد شرعی نیست، نهاد شرعی نیست، نمایندگان مجلس. خب نمیشه گفت وکیل مردمان، به خاطر همین که عزلشون چی میشه. ولذا از اولی هم که آقایان بحث مجلس در ایران مطرح شد، بحث وکالت، بعضی که مخالف بودن رو همین جهات، رساله مرحوم شیخ فضل رو من دیدم که بخشیش رو همین اشکالات وکالت میچرخه. باز در ادامه همین بخش، رأی مردم تا چه پایه از جهت گستره کمی یا از جهت زمانی اعتبار داره؟ خب معمولاً در بحثای که رأی مردم مطرح میشه، در بهترین شرایط ممکن زیر 50%، نگید گاهی وقتا 60% شرکت میکنن. ببینید اولا اینا میان رأی مثلا سن 18 سال میذارم، سن 15 سال میذارم. خب اون چیزا چی؟ اون بچه ها چی؟ میگن بچه ها رأی ندارن. خب رأی ندارن، ولی این آقا که میخواد بره مجلس که وکیل اونام که میخواد باشه. مگر اینکه بگی وقتی ولی اونا رأی میده، رأی بچه حساب میشه. خب اگر اینطور باشه، باید بگیم اگر کسی ولایت بر دو تا بچه داره، خودشم هست، رأی سه تا حساب بشه. حساب میشه؟ نمیشه که. یعنی اولا یه درصدی رو از خارج میکنن، یه درصدی هم شرکت نمیکنند، بعد یه درصدی شرکت میکنن. اینا اگر حساب کنی معمولا زیر 50% میشه. در بهترین فرض ممکن دارم تکرار میکنم. لذا رأی مردم از جهت گستره کمی، بگیم دیگه حالا وقتی بنا شد رأی مردم هر چی شرکت کردن، ممکنه 20% شرکت کنن، 30% شرکت کنن. از جهت زمانی، خب گاهی گفته شده که پدران ما رأی دادن، خب برای ما اعتباری نداره. آیا همینطوره؟ یعنی از جهت زمانی وقتی تقریبا یه نسلی اکثریتش عوض میشه، جا به جا میشه چی؟ خب اینا سوالاتیست که هست. باز در ادامه همین بخش، میدونید ما خیلی وقتها یک مرحله‌ای داریم، مثل ریاست جمهوری در کشور ما، و خیلی وقتها دو مرحله‌ای داریم، مثل رهبری در کشور ما. مردم خبرگانی رو انتخاب میکنن، اونها رهبری رو انتخاب میکنن. آیا انتخاب و رأی مردم در هر دو شکلش درسته؟ یا یه شکلش درسته، یه شکلش اشکال داره؟ بعضی از عالمان به اصطلاح حقوق سیاسی، گاهی که صحبت یا علوم سیاسی وقتی بحث میکنن، میگن انتخابات دو مرحله به مراتب مثلا ثمراتش بیشتر از انتخابات یک مرحله ایه. اونجایی که مردم نخبگان رو انتخاب کنن، نخبگان رأی بدن در نهایت، پخته تر هست آنی که مستقیم خود مردم رأی بدن. اینو آقا همه سوالاتی است که بخشی از سوالاتی است که در اون گزینه اول مطرحه. اما میام سراغ گزینه، یعنی بخش دوم تیتر، نهادهای پدید آمده با رأی مردم. خب نمایندگان مجلس نهاد پدید آمده با رأی مردمه، ریاست جمهوری نهاد برآمده از رأی مردمه. خب اینا رابطهشون با نظام چی میشه؟ با رهبری نظام. حالا ما کشور جمهوری اسلامی ایران رو میگیم که یه رهبری داره، ریاست جمهوری داره، نماینده داره. حالا آیا اینها بگیم که حکم معاونان رهبری رو دارند، با اینکه از طرف مردم انتخاب شدند اما اعضاد رهبری هستند؟ خب اگر اینطور باشه، قهرن مسئولیت ها برمیگرده به رهبری دیگه، چون اینا بازوها و معاونان او هستند. مگر اینکه بگیم بله، اینا بازوها، معاونان و در واقع مشاوران او هستند و در مشورت هم صاحب رأیند. آخر یه بحثی داره که اگر رهبری افرادی رو به مشورت می طلبد، آیا نهایتاً باید رأی خودش رو فرمان بده یا رأی اکثریت رو با مشاوران؟ یعنی رأی مشاوران طریقیت داره یا موضوعیت داره؟ شاور هم فی الامر، بسیار خوب، فعضا عظمت فتوکل. این آیه رو برای پیغمبر آمده، کسی برای غیر پیغمبرم به واسطه البته بخونه، بعدم اینجور معنا کنه که پیغمبر مشورت بکن، اما وقتی تصمیم گرفتید خودت رأی بده و برو جلو. یا نه، بگیم چرا آیه رو اینجور معنا میکنی، مشورت بکن، مشورت هم جدی باشه، اونام رأی بدن اکثریت. متا وقتی دیگه همتون به یک رأی اکثریت رسیدید، عزمت بر اون اکثریت فتوکل علی الله، که وقتی که مشورت پیامبر هم در فرایندش هم در برایندش دیگه فرمالیته نیست. نه در فرایند فرمالیته هست که بگیم ظاهر سازیه، میخواد نشون بده که اهل مشورت بلا کار خودشو میکنه. نه تو برایند فرمالیته هست به این معنا که بگن اگر تونستن رهبر رو قانع کنن، نتونستن رهبر نظر خودشو بده بره جلو. نه، هم در فرایند هم در برایند موضوعیت، یعنی رأی دارن، یه رأی دارن، هر کسی یه رأی داره. اگر اینجور گفتیم خونه دیگه مسئولیت پخش میشه، یعنی یه جور دیگه معنا میشه این رابطه. ولی اگر گفتیم که مشاورانی هستن که فقط مشورت میدند، خب اون باز فرق میکنه. یا اصلا بگیم کی گفته اینا اعضاد رهبری هستن، معاونان رهبری هستن، نه، اینها نهادهایی هستن مستقل با مسئولیت‌های جداگانه. بپذیرید که علما بحث‌های سختی در پیشه، و علارغم این که این مسائل می‌دانید ده‌ها ساله داره در اطرافش بحث میشه، ولی مثل این که امروز داره مطرح میشه. با اینکه ادبیات نسبتاً داره، نمیگم نداره، اما چگونه است که گویا ادبیات نداره. جهتش هم ببینید در طول حداقل، من که میخوام بگم از مشروطه به این طرف، حالا 40 سال خودمون رو بگیم، 40 سال بعد از انقلاب، 40 خورده سال، بحث نه این که ماهیت سیاسی اجتماعی غلیظ داشته، لذا گاهی وقتا از مسیر علمی خودش خارج شده و افراد جانبدارانه صحبت کردن، حالا بدونی که صلاحیت علمی در این باره رو داشته باشن، حال ممکن در یه دانش دیگه خوب بوده، عالم بودن، اما این صلاحیت رو نداشتن، صلاحیت فقهی عمیق، یا اصلا صلاحیتش هم نداشتن، بدون صلاحیت، یا اگر داشتن جانبدارانه صحبت کردن، یعنی یک گزینه ای داشتن باید اون گزینه رو ثابت کنن. گاهی وقتا هم جالبه از طریق ابزار و مدیریت علمی بحث نشده. اینه که آقا در این چند دهه بحثایی که صورت گرفته، البته احترامم داره، بحثای خوبی هم صورت گرفته، اما این آسیبا رو هم بعضیاش داشته. لذا من نوشتم نه فقط از ابهاماتش کم نشده، بلکه گاه به ابهامش هم افزوده. یعنی یک کسی مثلا آمده ریسیده و بافته، یه دفعه یک کس آمده همه رو دوباره پنبه کرده. آخرین جمله‌ام باشه درس امروز، اگر بپذیریم، چون بعضی ها میگن این بحث در کشور ما و در فقه ما، کشور ما و فقه ما، از دوران مشروطه، از دوران محقق خراسانی و محقق نائینی مطرح شد، در اوج مشروطه که اینا آمدن صحبت از رأی مردم، تهدید سلطنت و خروج سلطنت از سلطنت مطلقه به سلطنت مشروطه، یعنی از اول این مسئله سیاسی متولد شد، سیاسی که بود، بحثش هم سیاسی متولد شد. کانت المسئله سیاسیه و بحث عنها سیاسیان، بحثش هم سیاسی شد. البته این به این معنا نیست که بحث ها ارزشمند نبوده و زحمت ها هدر بوده، نه. یه نکته دیگه هم عرض کنم براتون که این قسمت رو پشت سر بذاریم. ببینید الان هم که بحث میشه یا شده ابزار مناسب نیست. چی میخوام بگم؟ تو برگه نوشتم. مثلا ببینید گاهی وقتا وقتی میخوان یه نسبتی بدن به یه شخصیت قابل احترامی که نظرش حداقل برای خیلی ها مرجعیت داره، میان مثلا به سخنرانی طرف در یه جمع مثلا غیر آکادمیک در جمع یه گروه تمسک میکنن. به نظر من این پختگی نداره، پختگی علمی. ما سخن اینجور بحثا رو یه دفعه بله طرف داره مسئله میگه، خب این فرق نمیکنه چه بالای منبر کلاس درس بگه چه در جمع مثلا افراد خاصی، در جمع رزمندگان بگه، در جمع مسئولان بگه. اما یه دفعه یه مسئله ایست که به هر حال همین که گفتم سیاسی اجتماعی است. من دیدم مثلا از افرادی میارند استناد میکنن که فلان شخصیت نگاه کن، بله گاهی وقتا صحبتاش به قدری متعدده، به قدری روشنه، به قدری مشخص بهش معتقده، اشکال نداره. اما به یک سخنرانی، دو سخنرانی در یه جمع غیر آکادمیک، به نظر من این استدلال‌ها استدلال‌های عمیقی نیست. یا مثلا چجور بگم، و لذا اینم اضافه کنم، همین افراد به لوازم حرفشون ملتزم نیستن، بعد اون ناقل سخن میخواد اون لوازم رو بار کنه. طرف یه مطلبی رو در یه جمعی گفته غیر آکادمیک، لوازمی داره، از رفتارهاش و از فقهش استفاده میشه که به اون لوازم ملتزم نیست، اما ناقل سخن میخواد اون لوازم رو بار بکنه. چنان که بعضی وقتا بدون شأن صدور، بدون شأن نزول، مثلا مرحوم نائینی یه بحثایی در این زمینه داره، برخی از اندیشمندان ما در دوران معاصر دیدم از کلمات جناب نائینی استفاده میکنن، مثلا برای اثبات دموکراسی و رأی مردم، در حالی که باید دید مثل مرحوم نائینی این رو در مقابل چی میگه. اگر کسی مثلا از رأی مردم گفت برای تهدید سلطنت، برای دفع افسد، آیا میشود گفت نظام اسلامی مورد نظر آقای نائینی اینه؟ البته بنده اصرار ندارم رد کنم، میخوام بحث و علمیان پیش ببریم. خب اینا باید بیشتر دقت بشه روش، و اگر خواستیم به یه شخصیت نسبتی بدیم باید بگونی باشه که در نگاه علمی عمیق مورد مناقشه قرار نگیره. یه نکات کوچکی هم داریم عرض میکنم و انشالله هفته های آینده بحث و پی خواهیم گرفت. الحمدلله رب العالمین.